أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده که الایمان نصفان، فنصف فی الصبر و نصف فی الشکر. ایمان دو نیمه است، نیمی از ایمان در این است که انسان در مقابل ناملایمات مقاومت کنه. اگه انسان توجه کنه که خدای متعال ارحم الراحمینه و تمام این ناملایماتی که برای انسان پیش میاد براش لازم بوده، حالا یا به خاطر این که جبران یک نقیصه ایست که خودش ایجاد کرده باید این به این نحو جبران بشه، و یا اینکه خدای متعال او رو لایق برای مراتب بالاتری دونسته که با این بلاها به اون مراتب میخواد برسه، و نیمیش هم در شکره، یعنی در این که انسان توجه بکنه که نعمتهای خدای متعال او رو فرا گرفته و سپاسگزار اون چرا که خدای متعال از نعمت به او داده، که اگر کسی اهل دقت باشه همه اون بلیه هم چون مقتضای ارحم الراحمینی خداست همه اونها نعمته و باید شکرشو کرد. همونی که امام قدس الله سره در فوت مرحوم حاج آقا مصطفی فرمودن که فوت حاج آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خب مرحوم آخوند در این فصل، سلام علیکم. سلام علیکم. فرمودن که الفلاسفة المتقدمون اینطور میگن، میگن که لیس فی الصالبته ربطون کما لیس فیها حملون. یعنی نظر مرحوم آخوند تو قضیه روی قضیه حملیه بوده، در حالی که حقش این نبود. قضیه که منحصر نیست به قضیه حملیه، ولی خب بر اساس قضیه حملیه این بیان رو فرمود. فرمودن چطور در قضیه سالب حمل نیست؟ همینطور ربط هم نیست. ففی قولنا زیدون لیس بقائم هناک موضوع و محمول و نسبتون حکمیتون ثبوتیه. موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه ثبوتیه داریم. یعنی چه؟ یعنی زیدون لیس بقائم، زیدون قائمون دیگه، زیدون قائمون. اینجا که دارم میگم نسبت حکمیه یعنی همونی که در ایجاب هست، یعنی همونی که شما میگید جزء اخیر قضیه هست. نسبت حکمیه در کلام آخوند به معنای همون ربطه که ما قبلا گفتیم که گاهی میگن نسبت حکمیه و منظورشون همون ربطه، یعنی همون چیزیست که مفاد هیئت قضیه است یا مفاد هو است. ولو اینکه خب کلمات خیلی مضطربه و عرض کردیم که حالا نسبت حکمیه رو باید چی معنا کرد؟ اون یه چیز دیگه است. نسبت حکمیه گفتیم به نظر ما اصلاً ربطی به این ربطه نداره، اون یه چیزی است که مشترک بین موجبه و سالبه است و اون همون نسبت ناقصه است که در قضیه هست فعلا. فمن اونها گفتن که در مثل لیس زیدون لیس بقائم یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت حکمی ثبوتیه، یعنی زیدون قائمون رو داریم. و یسلب و ربط کما یسلب هم، یعنی چه؟ یعنی اون ربطی که همون نسبت حکمیه ایجابیه هست در قضیه سالبه میاد سلب میشه. سلب میاد میگه چی؟ میگه زیدون قائمون محقق نیست، لیس، نفی میکنه این نسبت ایجابی رو، قطع میکنه نسبت ایجابی رو، رفع میکنه نسبت ایجابی رو، کما اینکه هم رو بر میداره، میگه این بر او حمل نمیشه. همونطور که سلب حمله سلب ربط هم هست. پس یسلب الربط کما یسلب الحمل. اون وقت و از اینجا نتیجه میگیرن که فل سالبه اذا ذکرت فی حل جه. قضیه رو میدیم در یک تقسیم، تقسیم میشه به موجهه و مطلقه. یه اون جهت مال خود سلب نیست، فل جهتو انما هی لنسبت الایجابیه. اگه جهتی میاریم، جهت مال نسبت ایجابی است. یعنی چه؟ یعنی شما اگر گفتید الله تعالی موجودون به ضروره، در موجبه هیچ شکی نیست که این به ضروره جهت است برای خود قضیه موجبه. یا الله تعالی، حالا موجودون رو نگاریم چون در موجودون بازی حرفی آخون داره که به مقدار جای تأمل داره، مثلا الله تعالی عالمون به ضروره، حیون به ضروره، حیون، چون بین حلیات بسیطه و حلیات مرکبه مرحوم آخون فرق گذاشت. وقتی میگید الله تعالی حیون به ضروره، این به ضروره مال موجبه است. سلام علیکم. و اون نسبت رو داره، نسبت بین الله که موضوعه و بین حی که محموله، میگه نسبت کیفیتش ضرورته. خب این طبیعیه. اما در سالبه اگر گفتید، نقیض این رو گفتید، لیس، میگیم هر قضیه یا خودش صادقه یا الله تعالی به حین، بازم باید بگید به ضروره. چرا؟ چون لیسه میخواد بیاد همون چرا که در ایجاب شما گفتید نفی کنه دیگه. خب در ایجاب این بود که خدای متعال حی به ضروره هست، حالا میگه نه چنین نیست، سالبش سلب همونو میکنه. پس بنابراین جهت مال نسبت ایجابیه و لیس فی السالبت نسبت و ربط حتی یکیف به جهت. بله؟ نه نه الان. خب پس یه نکته رو کاشی ما از اول گفته بودیم. بله ماده به واقع مخوره، خودتون جواب خودتون ده. الان بحث ما در قضیه است نه در مطابق قضیه. در این فصل کلش از اول تا آخر مرحوم آخوند میخوان بفرمند که قضیه یه سالبه چه وضعی داره در خود ذهن، در اون جایی که موطن قضیه است. موطن قضیه خارج نیست، موطن صدق قضیه خارجه، موطن تحقق قضیه خارجه، اما موطن خود قضیه ذهن قضیه. یکی از امور ذهنیه، چون از نوعی از تصوره. تصور گاهی مفرده گاهی مرکب، مرکبش گاهی ناقصه گاهی تامه، تامش گاهی خبریه گاهی انشایی. مرکب تام خبری بهش میگن قضیه. این امری ذهنی از اقسام تصور. تصور که وجود عینی نداره، وجود واقع خارجی نداره. همه بحث در این مقامه. خب پس در سالبه نسبت و ربط نیست. حتی یکیف به جهت منال، تا بگید شما جهت میاد و کیفیت او رو بیان میکنه، اصلا کی؟ و به عبارت اخرى لیست الجهه الا کیفیتن لنسبه. سلام علیکم. جهت جز کیفیت نسبت چیز دیگه نیست؟ ولا نسبت فی السالبه حتی یکون فیها جهت. این حرفیست که دو تا باب، یعنی دو مقام داره. مقام اول اینه که اینو نسبت میدن به تمام فلاسفه متقدم. بر من تمام فلاسفه متقدم حرفشون این بوده که ما در قضیه سالبه چیزی جز همون نسبت ایجابی که در موجب هست نداریم، که میاییم اون نسبت ایجابی رو چه کارش میکنیم؟ برش میداریم، سلبش میکنه. و در خود قضیه سالبه ربط و نسبت نیست، همونطوری که حمل نیست. و چون نسبت نیست دیگه جهت هم معنا نداره. جهت مال جاییست که نسبتی باشه. جهت کیفیت نسبته.
سمتون نرز بکنیم به قضای ممتنه، قضای ممتنه واضح است که
حال فعلا مقام اشکال نیست. این بیان رو هم نسبت میدن که ما بعداً خواهیم گفت که در خود این نسبت حرفه. ما این هر نسبت رو وقتی بررسی میکنیم، نه هرگز اینطوری نمیگن متقدم. این نسبتی که دادن بعدم خودشون پذیرفتن، خودشون هم میگن همین درسته. درست همینه که البته این حرفی که مرحوم آخوند گفته تبعیت از استادشون در افق المبینه. در افق المبین بله صفحات 119 تا 122 ما جاء فی هذا الفصل موافق لما فی افق المبین. الافق المبین، الافق المبین صفحه 119 تا 120. مطلب همون مطلبه، یعنی اون چه تو این فصل اومده همون مطالبیه که مرحوم محقق داماد در افق المبین آورده، فقط فرقش در همین یه مقدار عبارات روانتر مرحوم آخونده. تقریبا هیچ از نظر مطلب با هم تفاوتی نداره. خب این حرفی است که متقدمین زدن. ولیکن و اما المتأخرون فهم یعتقدون به ان فسالبته نسبتاً سلبیه کما ان فی الموجبته نسبتاً ایجابیه. فرمان متأخرین میگن نه، در قضیه سالب هم نسبت داریم، همونطور که در قضیه موجبه نسبت داریم. ففی سالبته عدم رابط کما ان فی الموجبته وجود رابط. شما در قضیه موجبه که هیچ شکی نیست که میگید یه وجود رابط داریم. وجود رابط یعنی چه؟ یعنی همون مفاد است، یعنی خود اون مفهوم است، این لفظی است، مفهومی داره. مفهومش معنای حرفیه که پیوند میده بین موضوع و محمول رو، یا به تعبیر دیگه همون نسبت تام خبری، اون تا ایجابیش. اینا میگن خب در سالبم شما موضوع دارید، محمول دارید، یه معنای حرفی دارید. اون معنای حرفی چیه؟ سلبه. سلب یعنی عدم، سلب یعنی نبود. نبود چی؟ نبود مفهوم ها، مفهوم فعلا تو ذهن ها، عدم تو خارج نمیگیم، نمیخوان بگن تو خارج عدم داریم، میخوان بگن تو ذهن شما تصور عدمی میکنی. همونطور که در موجب تصور موجودیت محمول رو برای موضوع میکنی به صورت تام و اون مفاد زیدون قائمونه، در سالبم تصور میکنی عدم تحقق محمول را برای موضوع و همین مفاد زیدون لیس به قائمه. پس ففی سالبته عدم رابط کما ان فی الموجبته وجودن رابطا. همطور که در موجبه وجود رابط هست، در سالبه هم عدم رابط هست. و به عبارت اخرى بین موضوع محمول، خب عدم یعنی همین، حالا الان توضیح میدیم. و به عبارت اخرى فی الموجبته ما بهی یتم القضیه و هو الایجاب. بله، در موجبه صرف موضوع و محمول قضیه برای شما تحویل نمیده. تصور موضوع و محمول کردی قضیه نمیشه، باید ایجابی باشه. ایجاب چیه؟ ولیس الایجاب معنن اسمیا. یعنی اگه تصور زید کردی، تصور قائم کردی، تصور هویت، ایجاب، هر معنای اسمی دیگه که بکنید قضیه درست نمیشه. سه تا تصور جدای از هم مشکل به فرمایش حضرت علامه قدس الله سره زیادتر میشه. یعنی چه؟ یعنی قبلا دو تا چیز داشتید، برای اونها لازم بود یه پیوندی برقرار بشه تا یه وحدتی پیدا کنن، حالا سه تاش کردید و این سه تا خودشون احتیاج دارن به حداقل به دو تا پیوند که اینا رو به هم بچسبونه. پس اون ایجابه یک معنای اسمی نیست، یک معنای مستقل نیست. ولیس الایجاب معنا اسمیا و انما هو معنا حرفی یعبر عنه بالرابط او بل وجود رابط، همونی که میگن آقا وجود مشترک لفظیه بین اون وجودی که محمول قرار میگیره و بین اون وجودی که رابط قرار میگیره. اون وجودی که محمول قرار میگیره اون یه معنا داره و اون همونیست که گفتن که یک معنا بیشتر نداره، در همه جا در بر هر موضوعی حمل بشه یک معنا داره. اون که میگن وجود مشترک معنویه یعنی وجود محمولی مشترک معنویه، یعنی اون معنای اسمی وجود که محمول قرار میگیره مشترک معنویه. لذا میگن یحمل علی ما یحمل علیه به معنن واحد. وقتی میخوان اشتراک معنویشو بیان کنن میگن للوجود مفهوم واحد، ای یحمل علی ما یحمل علیه به معنن. ولی یه معنای دیگه از وجود داریم که اون با اون معنای دی اول یک مفهوم نداره و اون معنای حرفی وجوده. معنای حرفی وجود چیه؟ اون همون است تو قضیه است که شما میگید زید قائم است. این استه ولو محمول هست برش حمل میشه و اون محمول مشترک معنویه، اما خود استه با هست مشترک معنوی نیست. یه مفهومه، یه مفهوم حرفیه و اون یه مفهوم اسمیه. و اینما خب معنا حرفی یعبر عنه بر رابط او بل وجود رابط کذالک فی السالبت ما بهیت ملغزیه و هو السلب. حرف این متأخرین، ما حرف متأخرین رو چون قبول داریم، حالا اجازه بدید یه خورده بیشتر توضیح بدیم حرفشونو. حرف اونا رو توضیح دادیم چی میخوان بگن. اینا میگن که آقا سلب متمم قضیه است. یعنی چه؟ یعنی شما باید موضوع تصور کنید، محمول رو تصور کنید، سلبم بکنید، بگید زید قائم نیست. تو ذهنتون این مفهوم زید قائم نیست باید شکل بگیره. و سلب چیه؟ میگه ولیس السلب معنا اسمیا. سلب یه معنای اسمی نیست، همونطور که ایجاب معنای اسمی نبود. و انما هو معنا حرفی یعبر عنه بر رابط او بل عدم رابط. یعنی چه؟ یعنی میگی آقا عقل من وقتی زیدی را که اینجا نشسته ملاحظه میکنه، قائم را هم تصور میکنه، میبینه بین زید و قائم یه پیوندی هست و اون پیوند اینه که این با او هویت ندارد. این پیوند ذهنی هاست، نریم تو خارج. ذهن میگه آقا این چنین پیوندی هست. پیوند چی؟ پیوند منفی، پیوند نبود. اینا با همینطوری این رابطه دارن که این با او هویت نداره. این پیوند، این مفهوم حرفی تا نیاد قضیه تشکیل نمیشه. اینم حرف این آقایون متأخرین. ولذا و من هنا حکمو به ان الجهه فی السالبه متحققتون فی نفسها. یعنی در خود سالبه ما جهت داریم. ولیست الجهت فی السالبه نفس الجهت فی الموجبه بل تخالفها. احیانا، حالا احیانا سر داره میگه، فاذا قلت الانسان حیوان بالضروره، الانسان حیوان بالضروره، فالسالبه لهذه القضیه التي هي نقیزها، سالبه اون که میشه نقیز اون، این میشه لیس الانسان به حیوان بالامکان. یا آقا لیس الانسان به حیوان یعنی انسان با حیوان ربط منفی داره، یعنی عدم رابط بینشون حاکمه، بین اینها نسبت سلبی هست. خب حالا اون نسبت سلبی چه کیفیتی داره؟ میگه اون نسبت سلبی کیفیتش امکانه. یعنی چه؟ یعنی انسان حیوان نبودنش ممکنه. حیوان نبودن برای انسان چیه؟ ممکن. این همونیست که تمام کتاب‌های منطقی گفتن. تمام کتاب‌های منطقی میگن وقتی شما یه قضیه رو میخوای نقیض براش درست کنی، باید در 8-9 چیز وحدت داشته باشه، ولی در 3 چیز باید با هم فرق داشته باشن. یکی در کم، اگه اون کلیه این باید جزئی باشه و بالعکس. یکی در کیف، ایجاب و سلبه، اگه اون موجبه باید این سالبه باشه و بالعکس. یکم در جهته، جهت این با جهت اون باید فرق کنه. سرش چیه؟ سرش اینه که اینا میگن آقا سالبه هم خودش کیف نسبت داره و جهتش هم متناسبه با خودش باید شکل بگیره. چطور؟ میگن آقا در موجبه شما ضرورت گفتی، در سالبش سلب ضرورت باید بیاد تا بشه نقیض او، و سلب ضرورت همون اسمش چیه؟ امکان. این حرفیست که ایشون میفرمایند که متأخرین میزنند و قدما این حرفو نمیزنند. حالا این بفرمایید
میشه گفت اختلاف لفظیه، اینا نظرشون به واقع بوده، اینا نظرشون به واقع نبوده.
نه، متأخرین هم نظرشون به واقع هست، ولی فعلا کار در کجا؟ بالاخره قضیه ای رو که میخوان نقیض درست کنن، هر دو قضیه به اعتبار واقعشه که متناقضه، ولی به اعتبار وجود ذهنش که متناقض نیست، هر دوش با هم جمعه تو ذهن شما. اینی که شما میگید نقیزن، این منظور
نه، مثلا نقیز نیست این که بگیم یه قضیه جهتش نسبت
داره یا نداره،
بعد میگفتن نداره سالو جدیدی داره، به نظر جدید نظرشون به خود مقام تشکیل قضیه تو ذهنه، تو مقام تشکیل
قضیه در ذهن گفتن نمیشه که ظرف نباشه. بله، اون قبل
که میگفتن
نظر واقعی که میگن واقعیت چیزی که دو تا با هم ربطی نداره. بله، ولی شاید منشأ مغالطه همین باشه که شما میفرمایید، ولی بحث در واقع نبوده و آخون که الان دارن اینجا مقابل هم قرارشون میدن. البته ما اصل این که قدمای حرفو میزدن گفتیم درش تأمل داریم و منکریم، میگیم حرف درست نیست، این نسبتی که ایشون داره میده با قدما، قدما هرگز این حرفو نزدن. ولی در مقامی که الان به جای آخون بنشینید، آخوندی که داره حرف متأخرین را در مقابل حرف قدما قرار میده، میخواد بگه هر دوی اینها ناظرن به چی؟
قضیه.
به خود قضیه، به واقع کاری نداره. اونها میگفتن تو قضیه فقط نسبت ایجابیه و سلب میاد اون نسبت ایجابی را سلب میکند. پس بنابراین نسبت در موجبه و سالبه دوتا نیست، نسبت همون نسبت ایجابیه، چه در موجبه چه در سالبه.
اصلا میشه الان همین مثال یک طوری جهت رو بگیرید که مال نسبت ایجابیه باشه و بعدش هم صحیح بشود؟ مثلا الان همین رو طبق نظر قدما که نسبت دیدن چی میشه اون وقت بخوان نقیز واسش بگن و صحیح هم باشه؟
اونا همین میگن آقا الانسان و حیوانون به ضروره لیسه بر سرش میاد، اونا اینطوری میگن. چرا همینه؟ الانسان و حیوانون به ضروره لیسه بر سرش در بیاید، مفادش همونه، لیسه الانسان و حیوانون به ضروره. انسان حیوان به ضروره که در موجبه میگفت چون این است، اینطوری نیست. درسته اتفاقا، خب باید کاذب باشه چون نقیزه. اگر الانسان و حیوانون به ضروره صادقه، این باید کاذب باشه. لیس الانسان و به حیوان بل امکان چطور کاذبه؟ چطور صادقه؟
اگر امکان هم دیده
نه نه، این امکانی که نقیز ضرورته امکان عام نیست، امکان چیه؟ خاصه. حالا عام هم که باشه بالاخره نفی اون ضرورت رو میکنه. بله؟
از طرف مخالف نفی کنه،
یعنی چه؟ یعنی اون مخالف یعنی ایجاب، یعنی اون که
از همین لذت انسان.
نه نه، اونایی که میگن بل امکان، میگن امکان کیفیت برای همون نسبت سلبیه، میگن انسان حیوان نبودن براش چیه؟ امکان داره. نه انسان
یعنی
امکان داشتنش نیست، یعنی حیوان
نبودنش ممکن است، نبودنش ضروری نیست، امکان نفی ضرورت است. انسان بودنش ضرورت نداره، این
معنیش، این معنیه که حیوان بودنش بله
ضرورت نداره،
حیوان بودنش ضرورت نداره، در حالی که در موجبش گفتید ضرورت داره. اینان مقابل همه، منتها اونا میگن این بل امکان، دعوا در این نیست که این واقعا نقیزه یا نه، اینا در حقیقت هر دو دارن نقیز رو میگن و درست هم میگن، هم اون اولی نقیزه هم دومی نقیزه. منتها متقدمین میگن اصلا معنا نداره شما برای سالبه بیایید یک نسبتی بگید هست و کیفیتی داره، چون در سالبه اصلا نسبت نیست. متأخرین میگن چرا آقا نسبت هست، نسبتش چیه؟ نسبت عدم، عدم رابط، همونطور که شما در موجب وجود رابط دارید در سالبه هم عدم رابط دارید. خب اون عدم رابط چه کیفیتی داره؟ کیفیتش که نمیتونه ضرورت باشه، کیفیتش چیه؟ امکانه. این حالا حاصل این بیان مرحوم آخوند رو بخونیم ببینیم ما اینی که نقل کردیم از آخوند توضیح دادیم درسته؟ تو عبارت همینه، فی ان العدم لیس رابطیان. این عبارت رابطی احتیاج به یه توضیحی داره. الرابطی یستعمل به معنیین، یک ان نسبه، یه وقت میگن رابطی یعنی نسبت، دوم الموجود و فی نفسهی لغیره، نسبت و هو الوجود و یا هو الموجود و فی غیره. نسبت رو میگن موجود فی غیره، چرا؟ چون معنای حرفیه، برای خودش نفسیتی نداره. ولی گاهی گفته میشه رابطی به معنای همین نسبته، یعنی موجود فی غیره. گاهی گفته میشه رابطی به معنای چیزی است که نه آقا موجود فی نفسه اما وصف لغیره، و هو العرض ول صورل جسمانیه، که خوبت صور جسمانیه دو قسمه، الجسمیه یکم النوعیه. صور جسمانیه یعنی صوری که در جسم هستن. صورتی که در جسم هست دو تاست، یکی صورت جسمیه. صورت جسمیه رو اصطلاحاً نمیگن صورت جسمانیه، بهش میگن صورت جسمیه، موصوف به جسمانی بودنه. اصطلاحش جسمانی نیست، نمیگن صورت جسمانی، ولو از نظر لغوی جسمیه و جسمانیه مرادفه، هر دوش همون جسمه که یا نسبت اومده براش، منتها یکی با الف و نون زائده، مثل روحانی و روحی. روحی و روحانی هر دو منصوب به روحه، منتها دو جور به کار میبره عرب، ولی این از نظر لغته. اما از نظر اصطلاح صورت جسمیه یعنی همون ابعاد ثلاثه جوهری، صورت جسمانی یعنی هر صورتی که در جسمه، حالا چه اون ابعاد ثلاثه جوهری باشه چه صور نوعیه باشه. لذا صور جسمانیه اهم میشه از صورت جسمیه و صورت نوعیه. خب رابطی اینو کجا گفتن؟ اینو مرحوم آخون در فصل نهم از اون منهج اول مرحله اول، یعنی همون اوائل اسفار، اینو فرموده. اون تا همونجا و اون عباراتی که اونجا هست باز نظیر عباراتیست که شبیهش در افق المبین مفصل اومده، یعنی همونی که مرحوم آخون در اون فصل نه آورده در افق المبین قبل از آخون مرحوم میرداماد تقریبا مو به مو همون مطالب رو گفته، مون تا با یه عبارات سخت‌تر. آخر بس میرداماد گفته که خوبه که رابطی رو اطلاق نکنیم بر هر دوی این معناها، چون اشتراک لفظ مایه مغالطه است. اولی رو بهش بگیم رابط و دومی رو بهش بگیم چی؟ رابطی. که از اون به بعد خب معمولا میبینید شما مرحوم علامه اینو مراعات کردن، ولی خود آخوند الان میبینید مراعات نکرده، خودش پیشنهاد کرده ها ولی مراعات نکرده. اما مرحوم علامه، مرحوم حاجی اینا مراعات میکنن. رابط وقتی میگن منظورشون اون نسبته یا وجود فی غیره، رابطی وقتی میگن منظورشون فی نفسه لغه. حالا اینجا چی؟ اینجا عنوان فصل اینه، فیان الادم لیس رابطی. خب مراد از این رابطی همون رابطه، یعنی آدم رابط نیست، ولی آدم رابطی هیچ حرفی درش نیست. خود آخوندم قبول داره تمام اعدام ملکات آدم رابطی هن. چرا؟ چون وصفن فیه امرن، مثل تمام ملکات. همونطوری که تمام ملکات وجودات رابطی هستن، اعدام ملکات اعدام رابطی هستن. آخوند اونو انکار نمیکنه، عدم ملکه رو نمیخواد انکار بکنه، اونی که میخواد انکار بکنه عدم رابطه. میگه ما یه چیزی نداریم که رابط باشه و در این حال عدم هم باشه، عدم باشه و رابط باشه. پس عبارت خوب بود که طبق پیشنهاد خود مرحوم آخوند اینجا بفرمود فی ان العدم لیس رابطا. خب الفلاسفه المتقدمون علا ان نسبت الحکمیه فی کل قضیه موجبتن کانت و سالبتن ثبوتیت. فلاسفه متقدم بر اینن که نسبت حکمیه در هر قضیه‌ای، چه موجبه چه سالبه، نسبت ثبوتی است. این حرف درسته ها، ولی نه به این معنایی که آخوند میگه. اونا میگن بله آقا نسبت حکمیه در هر قضیه‌ای چه موجبه چه سالبه ثبوتیه. چرا؟ چون نسبت حکمیه یک معنای گفتیم نسبت ناقصه است، و اون نسبت ناقصه ثبوتیه. یعنی چه؟ یعنی ثبوت هویت در ای موجبه، این ثبوت هویت رو شما ایجاب میکنید، اثبات میکنید، در سالبه همین ثبوت هویت رو چه کار میکنید؟ سلب میکنید، میگید این ثبوت هویت نیست، این ثبوت رو سلب میکنید. ولی آخون چی؟ آخون میگه نه، نسبت حکمیه در هر قضیه‌ای چه موجبه چه سالبه باشه ثبوتیه، یعنی ایجابیه. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی میگی زیدون قائمون، چطور ایجاب داری؟ در سالبم همین ایجابو داری، منتها یه چیزی هم میاری بالا سرش که اون رو ورش بداره. ولا نسبت فی السوالب ورا ان نسبت الایجابیت التی هی فی الموجبات، در سوالب یه نسبتی نیست غیر از اون نسبت ایجابی که در موجباته، همون نسبت ایجابیه. پس یه کار میکنیم در سالبه، یه همون رفعش میکنی، سلبش میکنی. و ان مدلول القضیت، و این که و انه یعنی الفلاسفت المتقدمون علا انه، این انه اتفه برون انه است، میگن مدلول قضیه سالبه و مفاد قضیه سالبه لیس الا رفع همون نسبت ایجابی. پس باید نسبت ایجابی تو قضیه سالبه باشه تا رفع بشه. و لیس فیها حمل، حمل نیست، درست هم میگن، چون شما دارید حمل رو سلب میکنید، میگید زید قائم نیست. و ربط، ربط هم نیست، بل سلب و حمل و قطع و ربط، سلب حمل است و قطع ربط. خب پس چرا بهش میگن حملیه؟ میگه و انما یقال له الحملیه علی المجازه و تشبیه، اینو بهش میگن حملیه چون مجازن بهش گفته میشه، چون شبیه موجبشه، تشبیه میکنن به موجبه مجازن، به این میگن مثلا حملیه. و ان لا مادت فی السوالب به حسب السلب، این ان باز عطف بر اون ان است، یعنی الفلاسفه المتقدمون دو تا مطلب قبلا ازشون گفتیم، این سومیشه که میگن در سالبه ها به حسب سلب ماده نیست بل به حسب الایجاب. چرا؟ چرا ماده نیست؟ چون کیفیت ماده کیفیت نسبته، خود نسبتش نیست تا کیفیتش باشه. شما وقتی میتونید کیفیت نسبت داشته باشید که اصل نسبت رو داشته باشید. میگن ماده‌ای در سلب نیست بل به حسب الایجاب. فلذلک لا تختلف الماده فی الموجبه و السالبه، مقدمه میگن که ماده در موجبه و سالبه فرق نمیکنه به حسب نسبت الایجابیه و سلبیه. به این که بگیم آقا در موجبه نسبت ایجابیه است، در سالبه نسبت سلبیه است، پس مادهش هم فرق میکنه. میگه نه اینطور نیست، کل اینو میخواد نفی بکنه. یعنی کسی بیاد بگه آقا در موجبه و سالبه ماده داریم به خاطر اینکه در موجبه نسبت ایجابی داریم، در سالبه نسبت سلبی داریم، اینطوری نیست. نمیخواد بگه در سالبه نسبت سلبی هست، این که منافات داره با اون حرفی که اول گفت نسبت نیست. پس اینجا میخواد کل اون چرا که متقدمین میگوین یک جا برداره. متقدمین متأخرین میگن، متأخرین میگن آقا ماده در موجبه و سالبه بر حسب نسبت ایجابی و سلبی فرق میکنه. ایشون میگه نه فرق نمیکنه، اینطور که شما میگید نیست، فرق نمیکنه ماده در موجب و سالبه به حسب نسبت ایجابی و سلبی. چرا؟ برای اینکه اصلا در قضیه سالبه نسبت سلبی نیست، نه اینکه هست و مادهش فرق نمیکنه. خلافا لما شاع بین المتأخرین، که متأخرین اصلا فیلسوف نباید بهشون گفت، بل متفلسفین، اینا فیلسوف نماها هستن، خودشونو به فلسفه زدن، چسبوندن. من ان فی السالبه نسبتا سلبیه، اونا میگن در سالبه نسبت سلبی داریم غیر از نسبت ایجابیه. و این که ماده همونطوری که به حسب نسبت ایجابی داریم کذالک تکونو به حسب نسبت سلبی، و این که ماده نسبت سلبی مخالف است با ماده نسبت ایجابی، همین که توضیح دادیم. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث، نه موجبه نه سالبه هیچ کدومش نمیشه از مواد الثلاث خالی بشه. خب اگه اینه پس چرا نیومدن تصریح بکنن قدما به این مسئله؟ ظاهرا چون وقت گذشته، حالا این یه مقدارش باشه توضیحش بعدن. السلام علیکم.